هم اصول و فروع و روز بله.
فقه چهار بهمن 1391.
بسم الله الرحمن الرحیم. زنده باد آقای فرح. کجا بودیم آقا؟ مستند قاعده غرور بودیم. دست بودم مستند قاعده غرور رو گفتیم خدمت شما، بگم که جای دیگه تمسک میکنیم، گفتیم تو ما نحن و فی هم جاری میشد، جای دیگه هم بفرمایید جاری میشد. و یه روایتش خدمت شما خوندیم، صحیحه ابی عبیده حزا، روایتش شاهد ما این جمله بود: و یأخذ الزوج المهر من ولیها الذی کان دلسها. گفتیم زن گرفته، زنه رو فرمودن که یکی از عیوب رو دارد و ولی تدلیس کرده، پدر دختر یا ولی دختر تدلیس کرده و دختر رو با این عیوب داده. حالا مرد فسخ میکند نکاح رو و مهر رو پس میگیرد. ببینید، و یأخذ الزوج المهر، المهر یعنی همون مهر المسمى، مهری رو که قرار داده پس میگیرد، من ولیها از ولی زن پس میگیره، الذی کان، اون ولی که تدلیس کرد، الذی کان دلسها. حالا بنابراین هر جایی که ما میخوام از این یه استفاده عام بکنیم، بگم هر جایی که تدلیس باشد، کسی که گول خورده است رجوع میکند به مدلس، به کسی که تدلیس کرده است و خسارتی که به عهدش آمده اون خسارت رو پس میگیره. از ولی پس میگیره. گفتیم اگر دخول به زن کرده ولا دخول الا به مهرن، یه مهر بهش میده، اما مهر المسما نیست، مهر المثل، که یه همچی زنی دیونه، یه همچی زنی بفرمایید با این بیماری ها، اگر کسی یه شب بخواد او رو دمی کار بگیره، بله چند مهرشه، توجه میفرمان، هستن افرادی که متخصص این فنن، میگن که فلان مبلغ، توجه میفرمان، سلام داره، تعیین مبلغ میکنن و در نتیجه اون مهر به زنه تعلق میگیره، لکن اون مهر که به زن تعلق گرفت همون را هم ولی باید بده. کسی که فریب خورده نمیده، توجه میفرمایید. پس مهر به زنه مهر المثل نه مسمی، مهر المسمیش این پس میگیرن، مهر المثلی باید به زنه پرداخت بشن، این مهر المثل هم مدلس باید بده، اونی که تدلیس کرده. حالا اگر بگون خودی مردم بده، خب اون خیلی فرق دارد با بفرمایید چی؟ با مهر المسما. مهر المسما 1000 تا سکه بوده، مهر المثلش میشد 100,000 تومان 200,000 تومان، لذا خیلی اختلاف. روایت بعدی رو برادون میخوندیم، معتبره چه بود؟ معتبره اسماعیل ابن جابر بود. کافی جلد 10. جلد 10 صفحه 791 حدیث 13. سندش رو دیرو گفتم، امروزم باز اون سند رو تو رساله امام صادق تکرار کردم. محمد ابن یحیی کلینی، از محمد ابن یحیی، از محمد ابن حسین ابن خطاب سقس، از محمد ابن سنان که گفتیم پیش ما سقس، از اسماعیل ابن جابر که اینم گفتیم که چه خصمی باشد چه جوفی باشد معتبر است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل، متن روایت میپرسد از امام صادق، مردی نظر الى امرأته، چی کار کنم؟ چشم افتاد و بله، نظر الى امرأته فاعجبته، گفت اوه اوه این دیگه چی چی، فسأل عنها، پرسیدین کیه؟ رفت دنبالی ضعیفه، فقیل هی ابنت فلانین، گفتن این دختر فلانیست، فعتا اباها، گفتن این دختر فلانیست، اینم اومد پیشی کی؟ پیشی باباش، فقال زوجنی ابنتک، این دختره دا به ما تزویج کن، به همین راحتی، این شریعت اسلامی، این اسلامی به همین راحتی. خب فزوجه غیرها، تزویج کرد اما یکی دیگه رو تزویج، گفت باشه، اما اون وقت که عقد میخواستن بخونن سر سفره عقد و شبیه انجله، یکی دیگه رو نشون زوجه، اونو نشون داد، یعنی اونو دیده بود، یکی دیگه رو جاش گذاشت. فولدت من، اینم حواسش نبود، شب اول درستش کرده بودن، فکر کرد همونه، و یه به چند براش آورد. فعلم بعدو، بعدها وقتی خونه اینا میرفت میدید یکی ازش قایم میکنن، بعد که هی رفته اومد اون یکی دید، دید عجب کلاهی سرش رفته، اون یه دختر رو بهش دادن، یکی دیگه رو دادن. فعلم بعد انها غیر ابنته، بعدها فهمید اینی که بهش دادن دختر این مرده نیست، و انها امتو، کنیزک رو بهش داده، دختر رو بهش نداده. خب این کلا سرش رفته دیگه، دختره را، این دختره را پسند کرده بود، او کنیزش رو بهش قالب کرد، و انها امتون، حالا یه به چمز کنیزک داره. فقال هیچی، دختره نه به کنیزه داره. دختره گذاشتیست، نه دختره گذاشتیست برای یکی دیگه، مهر میگرفتن دیگه، گفته اون که هست، حالا اون که شاسی بلنده و اینا، اون مشتری میخوره، این مشتری نمیخوره، بذار ردش کنه. یرد الولیدت، جواب امام، یرد الولیدت علی مولاها، ولیده یعنی همین کنیزکی که بچه به دنیا فعلا آورد، اینو بر میگردونن به مولاش، میفرسنش بره خونه همون صاحبش. ول ولد و لر رجل، اما این بچه مالی مرده است دیگه، این و علالذی زوجه قیمت و سمن الولد یعطیه موالی الولیده. خب الان صاحب کنیز قیمت این بچه را طلب داره، گفتیم اگر کسی بچه ای از کنیزی داره و کنیز تزویج شده به نحوه بفرمایید فضولی، یا به نحوی که اجازه ای از طرف مولا نداشته، میبایست پدر بچه قیمت بچه را به صاحب کنیز بده، ولی بچه حره و بچه شو برمی داره میره، اما قیمت را باید به صاحب کنیز بده. الان میفرمایند اونی که کلا گذاشته و تزویج کرده این کنیز رو به این بنده خدا، قیمت بچه را، ثمن الولد، قیمت بچه را به موالی کنیزک میده. کما قرر رجل و خدعه، چنانچه این مرد رو چه کرده؟ مغرور کرده، فریب داده و خدعه کرده است. توجه می‌فهمید؟ یعنی مرده لازم نیست خودش قیمت بچه رو بده. قیمت بچه رو کسی که گول زده است باید پرداخت کنه. توجه می‌فهمید؟ بعدم تعلیل داره. کما ببینید قرر رجل و خدعه، کما قرر رجل و خدعه، و این تعلیل دیگه، یعنی شما هر جا قرر رجل باشه، غرور بیاد، تدلیس بیاد، فریب بیاد، کسی که فریب کاره چه کرده است؟ قار هست، تدلیس کرده، مدلسه، ضرر متوجه او میشن. یعنی پس سندشو که تصحیح کردیم دیروز، دلالتش هم واضحه. کما قرر رجل و خدعه، یعنی هر جا کلاده برداشتن، فریبت دادن، نیرنگت دادن، تدلیس کردن، مدلس، فریب دهنده، قار به غیر، او ضامن است. خسارتی به شما متوجه شده باید پرداخت کنی، او کسی که شما رو فریب داده او باید پرداخت کنه. و الان خسارتی که متوجه این بنده خداست، بفرمایید که الان اگه زن آزاد بود که نباید قیمت را این پرداخت کند، که قیمت بفرمایید که بچهش را نباید پرداخت کند، زن آزاد که بچهش هم آزاد، اما چون مادر این بچه الان کنیزه، میبایست به موالی کنیز قیمت بچه رو بده و به چشو برداره، و در نتیجه این قیمت ضرره برای او. این ضرر رو کسی که گولش زده باید پرداخت کنه، و کنیزک هم برمیگردوند پیش موالیانش به جهت اینکه این مشتری یک کنیز نبود، این دخترش رو میخواست و او فریب داده است. خب بله، باب المدالست فی النکاح و ما ترد منه المرأة، تدلیس در نکاح و اینی که زن رو میشه برش گردون به خونه اونجایی که اومده، خونه باباش، خونه هر. خب روایت بعدی حدیث نهم این باب، حدیث نهم این باب میشد کافی 10، صفحه 788 حدیث نهم، تو وسائل، تو 8 جلدی، 8 جلدی کافی، جلد 5 کافی، صفحه 407، در وسائل جلد 21 صفحه 212 حدیث 2، باب 2 از ابواب عیوب و تدلیس، باب 2 حدیث 2 از ابواب عیوب و تدلیس. روایت شروع میشه به سهل. خب کلینی که از سهل ابن زیاد آدمی قمی مستقیم نمیتونه نقل روایت کنه، این روایت درش چیه؟ معلق این سند. روایت قبل عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، این هم همونه، جناب کلینی از عده از سهل نقل میکنه. خب سهل ابن زیاد آدمی قمی مختلفون فیه، مثل محمد ابن سنان. محمد ابن سنان را گفتیم ما بررسی کردیم و قائل به اعتبارش شدیم. سهل و بعضی گفتن معتبره، بعضی گفتن نه. از جمله ادله‌ای که برای اعتبارش ذکر میکنن، دیرو خدمت شما گفتیم، میگن جناب کلینی زیاد ازش در کافی نقل میکنه، و نقل کلینی، اکثار نقل کلینی در کافی شریف از سهل دلالت میکند که کلینی او رو معتبر میدانسته که اینقدر روایت ازش نقل کرده. یکی یا دوتا نیست بگردید. بله، روایات بسیار زیادی ازش نام. این یه دلیل آقایونه بر اعتبار سهل. دلیل دیگر هم اینه که توثیق هم داره. جالب این است که یه کتاب دیدیم از آقایو در علم رجا که خیلی این کتاب برای ما هرچش رو خوندیم چشامون هی گشادتر و تعجبمون بیشتر. در این کتاب می نویسن که توثیق مقدمه بر تضعیف است. یعنی اگر کسی توثیق داره و تضعیف هم داره، توثیقش مقدمه بر تضعیفه. و سهل همینجوره. سهل هم توثیق داره هم تضعیف داره. این آقای محترم می فرماین که ولی توثیق مقدمه. ما توثیق رو می گیریم، تضعیف رو می ذاریم که با اشکالی نداره. این مبنای خودشونه. این مبنای خودشونه، اشکالی ندارد. اما مبنای تمام رجالیین علا عکس این است. تمام رجالیین میگن آقا، تمام رجالیین میگن آقا تضعیف مقدمه بر توثیق. و شاهدش اینه، میگن که ممکنه مردم یکی بگن خوبه، اما اگر یکی اومد گفت این بده، معلوم میشه این یه چیزی دیده، یه چیزی میدونه که بقیه اینا ندیدن و نمیدونن، و بنابراین تضعیف مقدمه بر توثیقه. این مبنای همه رجالیه، از صدر اول الی یوم ناهازا، غیر از این بزرگوار که میفرماین که نه، توثیق مقدمه بر تضعیفه. توجه میکنید؟ خب اگر ما مبنای ایشون هم بگیریم که البته مردوده و خلاف رجالیینه، اینا همه مالی اینه که آدم درس و پیش استاد نخونه، میخواد مطالعه کنه و کتاب بنویسه. هر فنی برای خودش چه دارد آقا؟ استاد. شما نمیشه که فیلسوف بشی با خوندن اسفار ملا صدرا و اشارات ابن سینا. اگه میخوای فیلسوف بشی باید زانودو خم کنی بزنی زمین 10 سال، 15 سال، 20 سال پیشی استادی که استاد دیده و فلسفه خونده، فلسفه بخونی تا بفهم. بخوای کتاب مطالعه کنی بشی فیلسوف، میشد مثل کسی که بخواد کتاب مطالعه کند بشد فقیه. نمیشد. ترجمه، هر فنی برای خودش استاد داره و هر فنی برای خودش ریز کاری داره که شما باید از استاد اون فن بگیرید. اینا ممکنه تو کتاب ها چیکارش پیداش نکنی، تو کتاب نیست، اما باید از استاد یاد بگیرید. علیزا غالب اینایی که استاد ندیده اند تو فنون مختلف، اون وقت گرفتار یه اشکالاتی هم میشن. توجه میفهمون؟ و بله، وقتی همچه حرفایی از توش در سهل، عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد. خب یه روایت پس، یعنی یه دلیل بر توثیق سهل میگن اکثار کلینیست. گفتیم شیخ بله استاد محقق مدظله این رو گرفته اند و می فرمایند چون جناب کلینی زیاد روایت نقل می کند از سهل ابن زیاد آدمی قمی، بنابراین سهل موثق و معتبر. خب جواب این استدلال رو ما نقل کردیم از شیخ استاد خودمون رحمت الله علیه که ایشون می فرمودن درسته که کلینی در کافی زیاد از سهل نقل کرده است، لکن غالب روایاتی که از سهل دارد دو تا سند داره، و وقتی دو تا سند دارد اون سند دیگرش هم غالبا صحیحه معتبره، و لذا کلینی اکتفا به نقل سهل نکرده، او سند دیگر هم ذکر کرده. غالبا اینجوره. یعنی اگر سندای دو قلو، سندای دو تایی کلینی رو بگذارید کنار، او وقت بازم ببینید آیا اکثار از کلینی، اکثار روایت کلینی از سهل هست یا نیست، ایشون می‌فرمودن اگه دو قلوها رو بذاری کنار، سندایی که بله لنگه دیگری غیر سهلم داره اگر بگذاری کنار دیگه معلوم نیست کلینی زیاد از سهل روایت نقل کرده باشن. اما این روایت امروز ما سندش دو لنگه نیست، دو قلو نیست، این تک قله. عدتون من اصحابنا از سهل از احمد ابن محمد ان رفاعت ابن موسی. رفاعت ابن موسی هم همون رفاعه نخاسه، برد فروشه، ثقتون، مشکلی ندارن. سند ما اعتبارش منوط به اعتبار سهل. اگر بگون سهل معتبرون، سند میشه معتبر. اگر گفتی سهل ضعیفون، سند میشه ضعیف. این بستگی دارد که شما بله کدوم رو. قال سهل تو ابو عبدالله عن المحدود والمحدوده هل ترد من النکاح. خب شوهر کرد زنه، اومدن بهش گفتن شوهر کردی؟ گفتن شوهرت کیه فلانی؟ گفت به اینه که پیرو شهر رضا حدش زدن. آیا اگر مردی زوج یا زوجه حد خورده باشد، حد شرعی بابت یه گناهی، حالا هرچی که باشه، آیا این موجب فسخ میشد؟ میتوند زوج یا زوجه فسخ بکند اگر بفهمد زوج یا زوجه او حد خورده؟ هل ترد من النکاح؟ قال الله، فرمودن نه. حد خوردن مجوز فسخ نکاح از هیچ طرف نمیشه. قال رفاعه و سألته عن البرسا. برس چی؟ برسا مؤنث ابرسه، زنی که برس داره، پیسی داره. فقال غزا امیر المؤمنین علیه السلام فی امرأت زوجها ولیها. امیرالمومنین اینجوری حکم کردن، زنی که ولیش او رو تزویج کرده و هیا برسا او و این زن پیسی داشت، ان لحل مهر بمستحل من فرجها. خب مرد شب اول سرخا و سفیدا با اینا زده بودن و چراغ هم پایین کشیده بودن و لامپی سرخ زده بودن و این شب اول نفهمید، صبح که شد چشاشو وا کرد، چون چشاش هم یه چیزی دیگه کور کرده بود، صبح که چشاشو وا کرد دید به زنه که ابرسه، پیسی داره. صبح فهمید، اما صبح که فهمید دیشب سلام علیکش کرده بود. ان لحل مهر، زن مهرشو طلب داره. چرا؟ چون کارشو گرفتن دیگه. خب وقتی گرفتن باید که مهرشو بهش بده. و ان المهر، خب کی باید بده؟ اینجا میگه و ان المهر علی الذی زوجها. مهر رو باید ولی بهش بده که او رو تزویج کرد. و انما صار المهر علی. خب این میگه آقا یکی دیگه سلام علیکشه کرده، ما باید پولشو بده؟ چرا باید؟ قاعدتاً باید خودی زوج بدد، چون اون تحویل گرفته، وقتی تحویل گرفته خب پولش هم باید بده، هر کی چلو کباب خورد پولشو باید بده. انما صار المهر علی، مهر منتقل میشد به کی؟ به ولیی که تدلیس کرده. لأنه دلسها، چون باباش یا ولیش، ولی عامتره از پدره، میتونه جدم باشه، جد پدری. لأنه دلسها، نه تدلیسش کرده، اینا ساخته آورده نشونی مرده داده، گفته نه هیچیش نیست، سالمه، خوبه اینا، بعد معلوم شد که چیه؟ ابرس بوده، برسا بوده است و پیسی داشته. بنابراین چون تدلیس کرده دندش نرم میشه، مهر زنه رو باید بده. پس زنه دخول که بش شده مهر بش پرداخت میشد، اما مهر رو اینجا زوج نمیدن. کی میده؟ اونی که تدلیس کرده میده. لأنه دلسه ها. ببینید این لأنه دلسه ها این تعلیله دیگه. لأنه دلسه ها لام اصلا برای تعلیل میاد دیگه. پس هر جا شما تدلیس داشته باشید اونی که مدلسه خسارت رو باید پرداخت کنه. با این که مهر ما باشیم و علل قاعده مهر بر عهده او کسی است که کارو تحویل گرفته، اونی که دخول کرده باید مهر رو بده. در جا میفهمون لذا گفتیم خدمت شما حتی اگر وطیه به شبهه بود باید مهر رو واطی بدن. اشتباکی بفرمایید داره تو خود یه روایت هم داره که بله دو تا خواهر رو تجویز کردن برای دو نفر، وقتی که میخواستن بیارن جا به جا اینا رو کردن تو اتاقا، او خواهری که زن این یکی بود کردن تو این اتاق، اون یکی رو تو اون اتاق. حالا یا سهو یا عمد، توجه میفرمایید، و در نتیجه این بیچارام هر کی فکر کرد زن خودشه، صبح معلوم شد این رقیه است زن اون یکیه، اینم سکینه زن اون یکیه، و در نتیجه جا به جا شده. اگر کسی عمدن این کار رو کرده باشه، یعنی میدونه گفت اینو ببرین توی اتاق اونو ببرین توی اتاق، خودش هم میدونه داره قاطی میکنه عمدن، کسی که این کار رو کرده باشه میشه تدلیس. الان این دوتا زن وطیه به شبهه شده هم مهر طلب دارن از واطی، اگر کسی عمدن این کار رو کرده مهرشون میاد به ذمه اون مدلس، اون باید پولا بده مهر رو. توجه میفرمون؟ اما اگه نه عمدی در کار نبوده، خطا شد، اشتباه شد، کسی عمدن این کار رو برنامه ریزی شده نبوده، سهون بله، دوتا عروسی توی هتل برگزار میشن، از باب اتفاق عروس این شماره اتاقا اشتباه بردن تو اون اتاق، عروس این یکی ها تو این اتاق، سهو شده، اشتباه شد. توجه میفهمون؟ اگر سهو و خطا شده باشد اونی که وعد کرده میبایست یه مهر بده، منتها همون داستان مهرول مثلی که به شما گفتیم. و البته زنم میبایست چه کار کند؟ میبایست که عده نگه بدارد به عده متعه، عده نگه میدارد و بعد میتوند پیش شوهر خودش بره. و حتی اگر عقد جدید گفتیم، مثلا فرض کنید اگر همین قصه خطا شد با خواهر زنش، مثلا فرض کنید شبهه بود تا آخرم، شبهه بود تا آخرم، نه مرده فهمید نه زنه، چراغ رو که روشن کرده دید ای داد این سکینه خانومه، خجه آها، اونم فکر میکرد اکبر آقاست، معلوم شد آقا مصطفی شوهر خارشه. مثلا فرض کنید بعد چراغ روشن شدن معلوم شد، فرض این سابقا خیلی از این اتفاقا می افتاد، سابقا خونا یکی بود تو اتاق، توی اتاق مثلا یه خانواده استراحت میکردن، یه وقت اشتباه میشد، یعنی خونه ها همه مشترک بود دیگه، لذا از این اتفاقات به خطا می افتاد، شو واقعا از دو طرف شبهه بود، یعنی هم مرده نمی فهمید متوجه نمی شد، هم زنه متوجه نمی شد، و یه همچی خطاهایی واقع می شد. در فرضی که تا آخر این خطا باشد می شد وطیه به شبهه، هیچ کدومشون گناهی نکردن، شبهه بوده، حتی فرزندی اگر بیاد حلال زاده است، مشکلی نداره، یعنی فرزند ولده شبهه است، ولده شبهه ملحقه به حل ولده حلال، و یه محرم به زنه تعلق می گیرن و زنه می بایست یه عده نگه دارد، عده نکاح موقت باید نگه، یعنی الان دیگه پیش شوهر خودش نمیتونه بره، باید دوبار عادت بشه تا برد پیش شوهر خودش. توجه میفرمایید؟ عده هم باید زنه نگه داره، لازم است به شوهرش بگه دیشب چه اتفاقی افتاد؟ نه لازم نیست بگه، اما عده رو باید واجب نگه داره، و یعنی دو ما باید یه جوری خودش از دست شوهرش فرار کنه. ولو این که ننس کجا میمونه؟ یه بونه میگیره، قهر میکنه، میره خونه ننس. دوم و بعدم میگه دلم هوا شما رو کرد بعد. نه نه، اگر دخول بشه مهر میاد و الا نه. ببینید بیاد اشکالی نداره، دخول نباید. لانه دلسها، مهر را اینجا باید ولی بده. چرا؟ چون ولی تدلیس کرده. ولو ببینید ما از این تحلیل استفاده میکنیم، بگم آقا هر جا تدلیس باشد، قرق باشد، فریب باشد، زمان بر عهده کسی است که فریب داده، این میشه قاعده قرق. ولو ان رجلا تزوج امرأة، اگر مردی یه زنی رو تزویج کنه، و زوجها رجل لا یعرف دخیلت امرها، دخیلت امرها یعنی امر پنهانیشو نمیدونه، باطنی زنه رو نمیدونه، رفته زن گرفته، بابا زنه دختر رو تزویجش میکنه، اما وقتی که بفرمایید که میبینن این مثلا قرنا دارد، بله در محبلش استخوان یا گوشتی است که نمیتونن دخول کند، بابایه میگه من نمیدونست، من از کجا میدونم تو محبل دخترم بله یه گوش یا استخوانی است که دخول به اون میشه. حالا مادر ممکنه بدونه، اما مرده لا یعرف دخیلت امرها، دخیلت امرها یعنی باطن امرشا، ترجمه میفهمم این رو نمیدونه. لم یکن علیه شیء، اگر مرد میگه آقا من نمیدونم، ببینید یه وقت برسه پیسیه، خب برسه پیسیه معلومه، این نیست که نمیدونه، اما یه وقت بله گوشت و استخوان در محبل زنه، خب اینو پدر نمیدونه قاعدتاً، خصوصا یه پدری، خب چیکار داره محبل دخترش رو نگاه کنه ببینه که گوشت و چیه. این کسی که میخواد دخول کنه متوجه میشه نمیشه، وقتی نمیشه معلوم میشه یه همچه قضیه ای هست. مرده اگر گفت که من لا یعرف و دخیلت امرها، من نمیدونستم باطن این چیه، من اطلاعی نداشتم، توجه میفهمون، لم یکن علیه شیء، چیزی برش نیست. چرا؟ چون تدلیسی نکرده، جاهل بوده، نمیدونه. تو این فرضی که نمیدونسته و کان المهرو یأخذه منها، توجه میفرمایید؟ خب تو این میفرماید اینجا مهری بر عهده نیست، توجه میکنید؟ مهری بر عهده، بله مهری بر عهده مرد نیست، و کان اون رجل یأخذ المهر را از زنه، یعنی مهرشو پس میگیره. حالا این مهرشو پس میگیره یا اینه که فسخ نکاهه و مهر را ازش میگیرد، یا این است که اگر دخول کرده باشد مهر المسما را پس میگیره، لکن مهر المصر را بهش باید بده. خب اگه نشده هیچ، اگه نشده روایات دیگه انشالله بعد. و صلی الله علی محمد. چی؟ اگر تدلیس کرده نه، اونجا هم ولی باید مهر مثل رو بده. آیا بریز آقایون بخورم تا آورده بابا؟
اشتباه کشم میکنه ده؟ این کار است که اینا که حضورت کلاس دارن ده، مثلا باید در حضورت کلام حالا اون روزی که شلوغ میشه میاد نباید بدید در مزید آقا به چون زدنی
من الان بول من خود داری؟
من دارم
حجاتان
دارم خاموش کردیم؟
نه خاموش
کردیم، مثلا واسط باش آره و بجای